أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات نذالیل. بالاتو خداوند به خطبه 234 به نام قاصر رسیدیم. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه که حضرت متکبران و مستکبران را تحقیر میکند و تصریف میکند و در رأسان ابلیس. امروز جلسه ششم. فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم ازدادا. پس تقوا را رعایت کنید. این تکبر با توجه به عواملش و عواقبش همش بی تقوایی است، با خطبه متقی اصلا سازگاری ندارد، ضد آن است. تقوا را رعایت کنید. ولا تكونوا لنعمه عليكم ازدادا. شما نعمت هایی که به شما داده خدا علیه خودتون استفاده نکنید. این نعمت ها ضد خودتون نشود. انسان مثلا متکبر در نوع گفتارش امیرانه صحبت میکند، بقیه رو تغییر میکند. خب در حکمت سامد است، حالت علیه نفسه من امر علیه لسانه. کسی که زبانش رو امیر کند که هرچی دلش میخواد بگه، خودش رو تغییر کرده است. همین زبان که نعمت شد، علیه خود او به کار میرود و ضد خود او میشود. یا در حکمت 472 دارد، اذا شمل مؤمن و اخا فقط فارقه او. اگر مؤمن، برای آدم خوبی هم بوده، مؤمن بوده، حالا دیگه به موقعیتی رسیده، با هشم و خدم برخورد میکند با برادرش، یک معنیش این است. احتشم المؤمن یک معنیش اینه که آقا با اسکورت میاد میره، با خدم و هشم میره. اینا دوستاتو از دست داری میدی. انسان متکبر، این کاری که تو میکنی ها نعمت ها علیه خودت میشه و ضد خودت میشود. لا تکونو لنعمی علیکم ازدادا. این نعمت ها رو که خدا داده ضد خودتون مصرف نکنید. این طور نیست که متکبر به آنچه میخواد برسه، دقیقا برعکس میشه. ولا لفقره عندکم حسادا. و فضیلتی که خدا داده به بعضی و در نظر شما پست رو میبینید، حسودی نکنید. حسود نباشید به فضیلت هایی که در حضور شما دارید میبینید. خب چی شد؟ انسان متکبر به خواستش نمیرسد، همون نعمت ها علیه خودش استفاده میشود. سعدی میگه فقیهی به افتاد مستی گذشت. یک نفر مستی بود، جوانی بود، شراب خورده بود، افتاده بود. خب فقیه از اونجا رد شد، به مستوری خوبیش مغرور گشت. خب ما که علی کاره نیستیم. زنخوت بر او التفاتی نکرد، هیچ توجه بهش نکرد. جوان سر برآورد که ای پیر مرد. اون مسه خطاب بین فقی گفت تکبر مکن، چون به نعمت دری که محرومی آید ز مستکبری. آخرش به ضرر خود انسان تمام می شود. ولا تطیع الادعیاء الذین شربتم به صف بکم کدرهم. مطیع ادعیا نباشید. دعی رو معنا کرده، دعی به پسر خونده میگویند. قبلا اینطوری بود که مثلا فرض یک شخصی رو مثلا غلامشون رو میگفتن این پسر من است، بودن پسر من است، میشد پسر خونده. دیگه وقتی میخواستن بگم این پسر فلانی است، بابای اصلیشون رو میگفتن. در تو بحثای تکبر هم اینجوریست. دیده فلانی میگن ابن السبیل است. آقا کی؟ همون که تو راه مونده، نه اسمی ازش میدونن نه مشخصاتی، همون که از که تو راه مونده. نمیگن فلانی پسر فلانی، انسان های متکبرم اینجوری میشن دیگه. یادشون میره که بابا باباشون کی بود، اقوامشون کی بود، یا آقا رئیس است یا آقا وزیر است. شهرت او به یک شهرت استکباری میاد، ابزی میگن بچه فلانی است. نه، اطاعت نکنید از ادیان. اگر یک کسی باباش یادش رفت، انسانیت یادش رفت، شد ابن الدنیا، ابن الدر، ابن الیوم، ابن الدر، ابن الدرهم، عبد الدرهم، عبد الدینار، بنده موقعیت و جاه، اینا رو دیگه اطاعت نکنید. بله، سلطان محمود غزنوی یک وزیر داشت به نام عیاض. این وزیر خوبی بود، دیگران بهش حسودی میکردن، گزارشات دروغ میدادند و هر وقت سلطان محمود بررسی میکرد میفهمید که دروغ بوده. یک بار گفتن آن این خبر که میگیم دروغ نیست، این وزیر شما در یک ساعت به خصوص با جواهرات سلطنتی وارد یک خانه میشود، خدا میداند چه اتفاقی میخواد بیفته، از جواهرات رو حتما از اونجا میخواد به بیرون رد کند. سلطان محمود این بار رو هم بررسی کرد، دید بله همینطوریست، وزیر در یک ساعت به خصوص با لباس‌های فاخر زیورات سلطنتی وارد یک اتاق می‌شود. خب وقتی که عیاض در اتاق بود، سلطان وارد شد، دید یک اتاقی است بسیار به هم ریخته و قدیمی و یک پلاسی افتاده است و بعد یک گونی اون کنار و یک وضعیت خیلی درویشی. بعد گفت که وزیر اینجا چی می‌خوای؟ گفت من هر روز میام اینجا با همین لباس های فاخر، با همین زیورات، اینا رو کنار میگذاره، این لباس هایی که اینجا هست اینا رو میپوشم، رو همین گلیم بینشینم، هی به خودم تذکر میدم یادت نره ها، تو اینی، یه وقت غرور تو رو نگیرد که تو وزیری و پدر مردم رو در بیاری. ولا توتی ولد، یا اونایی که الان مدعی هستند و یادشون رفته اینا کی بودن چی بوده، اینا رو اطاعت نکنید، اطاعت نکنید. صاحب تبریزی میگه مادرتون و پدرتون یادتون نره. یه وقت نکنه فکر کنه مادر یک چیز دیگریست، پدر یک چیز دیگریست. مادر از دامن فرزند نمیدارد دست، طعمه خاک شود هر که به دنیا پیوست. اگر خودمون منصوب به پست و مقام شدیم بیچاره میشیم. الذين شربتم بصفكم كدرهم، این ادیا همون افرادی هستند که صفایی که شما دارید خب می نوشید با آن کدر اونها را. شما یک لذت و صلح و صفایی دارید، اونا اینجوری نیستن، اونا متکبرن، کینه‌این. کم کم ببینید خلاصه آب خوش از گلوشون پایین نمی رود، سرایت می کند. اونا صفا ندارند، اونا وفا ندارند، اونا قلب سالمی ندارند، شخصیت سالمی ندارند، اونا باطل کارند. شما که اینطوری نیستید، اما اگر مطیع متکبران شدید شما هم همینطور وضعیتون به هم میریزد. ادعیا، این کسانی که مدعی هستند، در هر صورت حالا ادعیا پسر خونده هستن به یک معناش همینه که آقا اینا رو نمیگن فلانی پسر فلانی به پست و موقعیتشون میسنجن، اطاعت نکنید. اینا کسانی هستن که شما صفا دارید و مینوشید با صفای خودتون کدر اونا را. خلدتون به صحتکم مرضهم، شما شخصیتی سالم دارید، این مریضی جسمی نیست، سلامتی و مریضی شخصیتی است. در حکمت 381 دارد اشد من مرض البدن مرض القلب، مرض قلب بدتر از مریضی بدن است. شما قلب سالمی دارید، قلب رؤوفی دارید، قلب پاکی دارید، قلب حق خواهی دارید، مخلوط میشه با این سلامتی قلب شما مرضی اونها. و ادخلتم فی حقکم باطلهم، شما دنبال حقید ولی داخل میکنید در حق خود باطل اونها را. خطبه متقین که 22 جلسه توضیح داده شده است، در جلسه 20 است مباحثی در رابطه با حق و باطل گفته شده است که اون مباحث از خود نهج البلاغه گرفته شده. توصیه میکنیم به خطبه مراجعه کنید. شما تابع حق بودید، حالا میبینید باطل درش مخلوط کردید. خب مقداری از اون خطبه 20 رو میخوام بگیم که از خود البته نجب بلاغه است. در خطبه 147 دارد که زمانی برسد لیس فیه شیء اخفا من الحق بلا اظهر من الباطل، دیگه حق پنهان است، تشخیص نمیدید، دنبالش نیستید، دیده نمیشود. اگر انسان دنبال رو به متکبران باشه وضعیت پیش میاد. اما وقتی مالک هشتر رو میفرستد به مصر، یک نامی به اهل مصر مینویسد که مالک چنین و چنان است، خیلی آدم عجیبی است. اون آخرش دارد فسم اوله و اطیع او امره فی ما طابق الحق، اگر حق گفت اطاعت کنید، الا اطاعت نکنید گوش نکنید. یا در خطبه 200 دارد که اگر مسئول به حقه باید زندگیش خیلی در حد ضعفا باشه. در نامه 53 دارد آقای مالک آدمای حقگوی تلخگو رو دور خود جمع کن، اونا رو انتخاب کن. و در خطبه 207 دارد که حق دو طرفی است، حقتون رعایت نکردن رعایت نکنید. در نامه 50 دارد که من علی هم اگه حق شما رو اطاعت نکردم اشرا نکردم اطاعت هم نکنید. خب شما که اینطوری بودید، که شما که دنبال حق بودید، که شما گفتید حق دو طرفی است، حرف حق طرف را بگویید، شما که میگفتید علی بر حق است، اما اگر تابع اونها را شدید دیگه نه، یه حرفا رو نمیزنید، اینا رو نمیفهمید. و هم اساس الفسوق و اهلاس العقوق، این متکبران پایه فسوق هند. فسوق از نظر لغوی یعنی دینگریزی و تمایل به گناه، اما فسوق اصطلاح قرآنی هم هست، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی دروغ. ریشه این فسق و فجور ها، ریشه این دروغ ها، پایش اگه بخوای همین هستن. متکبران اگر قلقه هم بشن صداقت تو جامعه میاد، دروغ اگه باشه خیلی مشکلات پیش میاد. دو چهرگی ها دروغه، ظاهر یک جور باطن یک جور دیگر. نامردی ها پشتش دروغ است، صدق الرجل علی قدر مروءته. این متکبران رو پیرویشون نکنید تا جامعه یک چهره بشود، پیرویشون نکنید تا مروت به جامعه برگردد. هم اساس الفسوق، پایه فسوق دینگوریزی، پایه دروغ که دروغ باز میشه پایه نامردی و دوچهرگی، پایش اینا هستن. این رو بشکنید تا این همه در هم بریزد. و احلاس الحقوق، احلاس یعنی زمین ساز حقوق و ظلم، اینا هستن. اتخذهم ابلیس و متایا ذلا و جندن بهم یسول و علی الناس و تراجمتن ینتق و علی السنتهم. ابلیس این افراد متکبر را متاع و دلال مرکبی رام قرار داده، پس بنابراین رام ابلیس هستند. درست دیکتاتور از سعی سعید ندارند، حرف مظلوم گوش نمی کنند، ولی خوب مطیع ابلیس هستند. ابلیس اونها را مرکبی رام قرار داده، مرکب برای سرعت دیگه، به سرعت اینها اهداف شیطان را در جامعه اجرایی می کنند و مطیع شیطان. و جندن بهم یسول و علناس، شیطان این متکبران را سپاه خود قرار داده که حمله به مردم کنند، به هیچ گیر حمله می کنند، بچه فقیر مظلوم حق همه را می کنند، به همه ظلم می کنند، به همه تغییر می کنند. و تراجمتن یعنی چه خوالا علسنته، شیطان اینها را واضح کننده مترجم قرار داده که ینتق علی السنتهم، که سخن میگوید شیطان با زبان اونها. اگر میخواهید صدای ابلیس بشنوید، صدای متکبران را ببینید، سپاه ابلیس را ببینید، ظلم متکبران را ببینید. اینا کاملا دیگه در دست ابلیس هست. قرآن فرمود و من یتقد شیطان ولیکن من دون الله فقط خسر خسران مبینا. اونه که شیطان را به عنوان ولی که دنبالش میرن قبول میکنند، اینها خسارت آشکار میبینند. شیطان منطقی ندارد، ابلیس منطقی ندارد. اصلا ابلیس از نظر لغت یعنی بیمنطق، استراقا لعقوله. شیطان اینها رو استراق عقل کرده، عقلشون رو سرقت کرده، عقلشون ازشون گرفته. اصلا ابلیس یعنی بیمنطق. کسی که متکبره، ظلم میکند، حق میکند، دو چهره است، بگو حال دلیلشو بگو، نمیتونه دلیل بگه، منطق ندارد. پس یک کاری که شیطان میکند عقل را میگیرد، بیمنطق طرف دنبال هوا و هوس است. کم من عقل اسیر اند هوا امیر. بسیار عقل ها اسیر هوا و هوس است و هوا و هوس امیر شده است. خب مواردی که عقل از کار میفتد بعضنشو بگیم. در حکمت 210 دارد که یکی طمع هاست، اکثر همه سار الاغول تحت بروغ المتامه. عقل میرود دنبال زید و عمرو میفتن، طمع دارد دنبال این رئیس و رئیس را میفتن. یا تندی الحدت و در بومن الجنون، تند خویی یک جور دیوانگیست که در حکمت 247 آمده است. افرادی که متکبرند، بد اخلاقند، طماعند، رحم به مردم نمی کنند و خیلی هم پر مشکلند. چرا بیعقلن؟ بری که ما استعاد الله عمرن عقلن الا لیستن قده و به یوم ما، در حکمت 399 آمده است. عقل رو برای همین داده که شما از مشکلات نجات بدهد. آدم های پر مشکل بیعقلن. با عقلتون حل کنید مشکلاتتون را، اگر هم نمیفهمید از یک عاقل استفاده کنید. و دخولن، خب پس بنابراین چه میکنن؟ استراغند عقولکم، این متکبرین عقل شما را میگیرند. اگر تابع متکبرین باشیم عصبانی میشیم، پر مشکل میشیم، طماع میشیم. نه دنبال اینا رو خوب میفهمید، دل بخواهی عمل میکنیم. نه دخولن فی عیونکم و نفثن فی اسمائکم، این متکبرین توسط همین شیطان، توسط همین متکبرین چشم و گوش شما رو عوض میکنند، دیدنی ها و شنیدنی هامون فرق میکنند. دخولن فی عیونکم، تصرف در چشم شما میکنند. نفثن فی اسمائکم، نفاثات یعنی سواحر، صاحب نوافث یعنی سواحر، سحر میکند گوش شما رو. عجب، حرف حق میشنوه انسان گوش نمی کند، مظلوم میبیند تأثیر قرار نمیگیرد. پس مثل که دیدنی ها و شنیدنی ها عوض شد، ولی زرق و برق میبیند، پست و جاه میبیند، لهو و لعب میشنود. قرآن میفرمد اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستکبرا، آیات الهی رو که میخونی آقایون پشت میکنند. کلم یسمه ها، گویا نشنیدند. که نفی ادونه وقرا، گویا مثل که تو گوششون یک سنگینی آوردن. و بشر و به عذاب علیم، اینا رو بشارت به عذابی دردناک. اگر چشم و گوش رو گرفتن که منفذ روح هست، دیگه تمامی، دیگه تغذیه شخصیت انسان از چشم و روح گوششه. اگر دیدنی ها عوض شد، اگر شنیدنی ها عوض شد، فکر ها عوض میشه، خواست ها عوض میشه، اهداف عوض میشه. کار شیطان همینه، توسط متکبرین هم انجام میدهد. بله، امام صادق فرمود یک شیطانیست اسمش قفندور است. اسمش اگر در خانه 40 روز با ابزار موسیقی بربط زده بشود. بربط یک ابزار موسیقی است که یک طرف صوت میزنن، یک طرف این ابزار میزنن رو قلبشون، بعد شروع میکنن به زدن. اون صادق فرمود که 40 روز اگر طرف موسیقی بزند اینجور، بعد یک وضعی میرسه براش که بله دیگه بی‌غیرت میشه، دیگه اصلا دیگه براش مهم نیست مسائل. در هر صورت یکی از کارهایی که این متکبرین که ابزار دست شیطان هستن و خود شیطان ابلیس انجام میده همینه که آقا دیدنی ها و شنیدنی های ما فرق میکنه، حق نمیخوایم بشنویم، برامون سخت است. مظلوم و فقیر نمیخوایم ببینیم، ما رو چه ببینیم؟ باید حتما بریم دنبال رئیسا. چشم بندی کردی نامرد من را به سحر، و نه نمیپذیرم یک شخص و چندین کار و بار. این چشم بندی شدیم، گوشمون سحر شده است که یک نفر چند شغله. خب بابا این نمیتونه مشکل حل بکنه. چشم بندی شده یا تو تبلیغات چه میزه شغل چی 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 چی، باز ما بهش رای میدیم. این همین تزرعه که شیطان تو گوش ما کرده و تو چشم ما. خب اگر عقل رفت، اگر چشم گوش علایدین درش تصرف شد، فجعلکم مرمی نبله، شیطان شما را سیبل تیر خود قرار میدهد، محل پرتاب نیزه‌های خود قرار میدهد، و موت و قدمه و محل پاگذارش گذاشتن روی شما، تحقیر میشیم و مأخذ یده و دستگیره دستش کاملا در دست او هست و تحقیر. عزت به ما نمیدهد ولی خوب میگردوندمون، هر چه بگه مطیعش هستیم. خب این کارا رو کردیم که شیطان ما مسلط شده. انما سلطانه الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، در سوره نحل آیه 100 آمده است. شیطان که به کسی، ابلیس که به کسی سلطه ندارد. اگر شما ولایت ابلیس را بپذیرید، وقت بهتون سلطه پیدا میکند، دنبالش برید سلطه پیدا میکند. وقتی برای خدا شریک قائل بشی، سلطان رو رزاق بدانی جور میشود، لکار ندارم شما سلطان رو قادر بدونی اینطور میشه. امام صادق فرمود که هر شخصیتی دو تا گوش دارد، از یکی ملک باش صحبت میکنه، از یکی شیطان میخواد فریبش بدهد. حالا خود میدانید، باید گوش کنید به ملک آنچه میگه گوش کنید، نه که آنچه شیطان میگوید. این روایت رو هم ببینید، الفتنه ثلاث، فتنه، فتنه اینه که بهتون مسلط بشن، یک نااهلی سر کار بیاد، سه چیزه، حب النساء، یکی مسائل زن، شرب الخمر، بیعقلی، حالا خمرش باشه و امثالا، و حب دینار و درهم، عشق دینار و درهم. اینجوریه که مسلط میشه. اگر پول پرستی، اگر زن پرستی، اگر بیعقلی تو جامعه آمد، هر که بخواد رئیس میشود. این انتخاب با شما نیست، انتخاب با خود اونایی هستن که میخوان به ناحق رئیس بشن. فتنه یعنی یولی رجالون رجالن علی غیر دین الله. اعتبروا بما اصحاب الامم المستکبرین. خب دیدید شیطان چه میکند؟ عزت به شما نمیدهد، به خواستهاتون نمیرسد، نمیرسید، تحقیرتان میکند. به دست شیطان میگردید، بیرحمیه به مردم شما میکنید، حرفای بیعقلی میزنید، شما عقلتون رو میگیرد، دیدنیاتون فرق میکند. تازه چی مگه به خواستهاتون میرسید؟ کدام مستکبر به خواستش رسید که شما دومش باشید؟ این تاریخ و این عبور و گذره در تاریخ، برید نگاه کنید. فاعتبروا بما اصحاب الامم المستکبرین من قبلكم، عبرت بگیرید به آنچه برخورد کرد به امتهای مستکبر قبل از شما. تکبر یک چیزی نیست که امروز آمده باشد و استکبار حالا آمده باشد. ابلیس آغازگرش بوده، اول که حضرت آدم آمد تکبرم آمد و قابل رو متکبرش کرد، حسودش کرد و از همونجا شروع شد این بحث ها. عبرت بگیرید به آنچه به امتهای مستکبر برخورد کرد در قبل، من بأس الله و سولاته و وقائعه و مثلاته. خب انتقام الهی، هجوم الهی، وقایع، واقعه های الهی، حوادث الهی، مجازات های الهی، اونها مورد هجوم و مجازات و بدبختی قرار گرفتن. و استعیذ بالله، پناه به خدا ببرید. من لواقح الکبر. ببینید لواقح الکبر، اگر کبر رو مفعول بگیریم اضافه به مفعول شده باشد یه جور معنا میده، اگه فاعل بگیریم یه جور دیگه معنا میده، هر دوش هم درست. این منافاتی هم ندارد. پناه به خدا ببرید از لواقه کبر، کبر مفقود شما بگیرید، از اون عواملی که کبر را ایجاد می کند. هر چی که موجب کبره پناه به خدا ببرید و نروید نزدیک نشید. جعله ما هما و حرمن علاقه به، در اول همین خود بدارد منطقه ممنوع است، نرید، از خدا کمک بگیرید نرید، پناه به خدا ببرید از اون عواملی که تولید کبر می کند. این یکی، حال پناه به خدا ببرید من لواقع کبر، از این که کبر چه تولیداتی می کند از نتیجه کبر، یعنی از ابلیس که تکبر می آورد پناه به خدا، و از بیعقلی پناه به خدا، ظلم به مردم پناه به خدا، حرف بی منطق زدن پناه به خدا و امثال آن. پناه به خدا ببرید از عوامل کبر و از عواقب کبر. کما تستعیذونه من طوارق الدهر، همونطور که پناه به خدا میبرید شما من طوارق الدهر، از حوادث روزگار، زلزله بیاد، سیل بیاد، چه کار میکنید؟ نمیدید خدای پناه بتون. اگه شما یقین داشته باشید چند روز دیگه سیلی زلزله میاد چه میکنید؟ همینطوری پناه ببرید. خب سیل و زلزله بیاد، او بعد زمینی ما و بعد خاکی و حیوانی ما رو به هم میریزد، اما کبر که بیاد بعد شخصیتی و روحی ما رو داغون میکند. پناه به خدا ببرید، خدا دست ما رو بگیرد. خب عواقب کبر چیه؟ این جنگ ها که پیش میاد، این عشق ها که ریخته میشود، این جنایت ها که پیش میاد، این شستشوی فکر ها که پیش میاد، ریاست نااهلا که پیش میاد، پناه به خدا ببرید. این از زلزله بدتر است، این از سیل بدتر است. حالا یک سیلی بیاد، یک زلزله بیاد، اگر آسیب ایجاد بکند تازه، ولی یک حاکم نااهل چه میکند؟ یک جنگ چه میکنه؟ خلاصه پناه به خدا ببرید. این روایت از امام باقر ببینید، خدای عزیز به داوود نبی وحی کرد که برو نزد دانیال بگو یک بار این خطا را کردی، اون خطای پیغمبران فرق میکند، اسیان کردی بخشیدمت، دوبار اسیان کردی بخشیدمت، سه بار اسیان کردی بخشیدمت، بار چهارم تکرار کنی نمیبخشمت. داوود نبی آمد به دانیال نبی این را گفت و حضرت دانیال دست به دعا برداشت که خدای من، داوود نبی چنین میگوید، یک بار، دو بار، سه بار تکرار کردی بخشیدم، بار چهارم تکرار کنی نمیبخشم. خب حالا من میگویم، سحر شده بود مناجات میکرد که خدای من این خبر را داوود به من داد، فَوَعِزَّتِكْ لَئِنْ لَمْ تَأْسَمْنِي لَأَسْيَنَّكْ ثُمَّ لَأَسْيَنَّكْ ثُمَّ لَأَسْيَنَّكْ، اگر دستم رو نگیری اسیان میکنم، اسیان میکنم، اسیان میکنم. پناه به خدا ببریم از کبر. چه سازم که سوی تو راهی ندارم، کجایی که جز تو پناهی ندارم، به رویم نگه کن که بر درد عشقت، به جز اشک خونین گواهی ندارم. از خدا بخواهیم که دست ما رو بگیرد، وارد این منطقه تکبر نشیم که این عواقبش که میبینیم بسیار خطرناکتر از حوادث روزگار است. بحث ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.